یک کتاب رو تقدیمتون خواهیم کرد.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
سردار سرلشکر شهید حاج حسین خرازی. تولد
اول شهریور 1336 خورشیدی، اصفهان.
شهادت
هشتم اسفند ماه 1365 خورشیدی.
آخرین مسئولیت
فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام.
مسلمین کسای هستن که اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. هنگامی که بهشون مصیبتی میرسه، زخمی میرسه، علمی میرسه، مشکلی بهشون میرسه، فشاری بهشون میاد، آب بهشون نمیرسه، مهمات بهشون نمیرسه، خودشون از خدا میدونن و به طرف خدا و از برای رضای خدا و هیچ احساس ناراحتی و کم بوده اشکال نمی کنن اصلا.
سن زیادی نداشتن ولی بزرگ بودن. اگر کسی نمیشناختشون باور نمیکرد که اینا مردایی باشن که سرنوشت یک مرحله یا تمام جنگ به دست اونها باشه. حسین خرازی یکی از اینها بود. در اصفهان یک روز جمعه ماه محرم به دنیا آمد. سر نترسش که از کودکی داشت کاری کرد که سر از تبعید در بیاره. فرستادنش زفار، کشور عمان، فرار کرد. خیلی نگذشته بود که انقلاب شد. با دوستاش سامان دادن اوضاع آشفته اون روزها رو شروع کردن. اصفهان، کردستان، بعدم جنگ. نزدیکی های دارخوبین توی مزرعه چند صد متری عراقی ها یک شیار رو گود کرد، کردش کانال. کاری که اون روز شروع کرد تا 5 سال ادامه داشت، تا وقتی که نوبتش رسید و پیکرش رو همونجا که نشون داده بود بین شهیدان بسیجی کربلای 5 دفن کرد.
دانشگاه شیراز قبول شده بود. همون موقع دو تا پسر دیگه هم توی اصفهان و تهران درس می‌خوند. حقوق هم دیگه کفاف نمیداد. گفتم حسین بابا، اون دوتا سربازیشون رو رفتن، بیا تو هم برو، بعد بیا دوباره امتحان بده، شاید اصفهان قبول شدی، اینطوری خرجمونم کمتر میشه. نه نه گفت، رفت سربازی، افتاد پادگان قوچان. رفتم بهش سر بزنم، دم در پادگان یه سرباز بهم گفت حسین توی مسجده. رفتم مسجد، دیدم سربازا رو دور خودش جمع کرده قرآن میخونن. نشستم تا کارش تموم شه که یه سرهنگی اومد تو مسجد داد و فریاد که این چه وضعشه، جلسه رو انداختین. حسین بلند شد قرص و محکم گفت نه آقا جلسه نیست، داریم قرآن میخونیم. حس کردم سرهنگی یه سیلی محکم بهش زد و گفت فردا خودتو معرفی کن ستاد. تا 6 ماه ازش خبر نداشتیم، بعدم فهمیدیم تبعیدش کردن یه جای دور افتاده.
بچه هم از همون اول عادتمون نداد که نامه بنویسیم یا تلفن کنه. میگفت از من نخواین، اگه سالم باشم یا وقت داشته باشم میام سر میزنم، اگه نه سرم شلوغ بوده که خب نتونستم بیام که دیگه نیومدم دیگه، اگه برام اتفاقی هم بیفته که خبر میارن براتون. انقلاب تازه پیروز شده بود که رفته بود کردستان. 11 ماه طول کشید، نه خبری نه هیچی. هی خبر می آوردن تو کردستان چند تا پاسدار رو سر بریدن. هی من می گفتم نکنه یکیشون حسین من باشه. دیگه داشتم مریض می شدم که خودش اومد.
همینطور حسین رو نگاه می کرد. معلوم بود باورش نشده که این جوون فرمانده تیپه. مثل خود من که دفعه اول فکر می کردم حسین فرمانده دسته یا گروهانه. حسین اومد نشست رو بروش، گفت آزادت می کنم بری. بعد به من گفت ترجمه کن واسش. گفتم چی رو بگم؟ همینطوری ولش میکنی بره؟ آروم نگاه هم میکرد. قاطع تر از دفعه پیش گفت ترجمه کن براش. ترجمه کردم. بازم معلوم بود باورش نشده. حسین گفت بگو بره خرمشهر. به دوستاش بگه راه فراری نیست، باید تسلیم بشین. بگه کاری باشون نداریم، اذیتشون نمیکنیم. بعد خودش بلند شد و دستای اون اسیر رو باز کرد و اون اسیرم ناباورانه از ما دور شد. اما بعد افسر عراقی می اومد و پشت سرش 1000 عراقی با زیر پیرنای سفید که بالای سرشون تکون می دادن.
منطقه کوهستانی بود
با صخره‌های بلند و تیز و نفسگیر. دیدبانای عراقی از اون بالا گراهای ما رو می گرفتن و می دادن به توپخونه‌شون. تمام تشکیلات گردان ریخته بودن و حسین داد زد برید بکشیدشون پایین. چند نفر رو فرستاده بودن، خبری ازشون نبود. بیسیم زدم پرسیدم چه خبر. با کد و رمز گفتن که کار دیدبانا رو ساختن، حالا خودشون از نفس افتادن و دارن از تشنگی هلاک میشن. خرازی یه ظرف 20 لیتری آب رو برداشت و گذاشت روشونش و راه افتاد سمت کن. دویدم طرفش و گفتم حسین آقا شما زحمت نکشید خودمون میبریم. ظرفای آب رو نشون داد و گفت هر کی میخواد برداره بیاره.
از دوستای حسین اومده بود مرخصی، توی حیات مسجد محل دیدمش. ازش سراغ حسینم رو گرفتم، گفت خوبه، خیلی خوبه. بعد انگار که چیزی یادش افتاده باشه گفت حاج خانم واقعا حسین آقا الگو و سرمشق همه ما شده. گفتم چطور؟ گفت چند وقت پیش توی یه منطقه مانور انجام دادیم. حضور ما تو اون منطقه باعث شد یه مقدار از گندمایی که توی زمینای اونجا کاشته شده بود از بین بره. حسین قام دستور دادن پول گندمایی که از بین رفته رو حتما به صاحبش بده.
با قایق گشت می‌زدیم. چند روزی بود عراقی‌ها را به را بهمون کمین می‌زدن. سر یه آبراه قایق حسین پیچید روبرومون. وایسادیم و حال احوال کردیم. گفتم چند روز قایق خراب شده، خیلی وضعیت بدی. حالا که درست شده مجبوریم صبح تا عصر گشت بزنیم. مراقب بچه‌ها باشیم. عصر که میشه میپریم پایین، صبحونه اونها رو شام رو یه جا میخونیم. پرسید بس یه نماز میخونی؟ گفتم خب همون عصری. گفت بی خود. بعدم وادارمون کرد پیاده شیم و همونجا لب آب نمازمونو بخونیم.
ده ماه بود ازش خبری نداشتی. مادرش میگفت خر رازی پاشو برو ببین چی شده این بچه، زنده است مرده؟ میگفتم آخه کجا برم دنبالش، جبهه که یه وجب دو وجب نیست، از کجا پیداش کنم؟ چند روز بعد رفته بودم نماز جمعه، امام جمعه آخر خطبه ها گفت که برای حسین خر رازی دعا کنید. اومدم خونه به مادرش گفتم. مادر حسین گفت یعنی بچه ما رو میگفته؟ گفتم نمیدونم چی شده که امام جمعه هم میشناسدش. اون موقع نمیدونستیم که فرمانده لشکر اصفهان شده. چند وقت بعد دایش تلفن کرد و گفت حسین تیک پاره روی تخت بیمارستان افتاده. شما همینطور نشستی؟ گفتم نه. خودش تلفن کرد با مادرش صحبت کرد، گفت دستش یه خراش کوچیک برداشته، پانسمان میکنه میاد خونه. به مادرش گفت شما نمیخواد بیان. خیلی هم سرحال بود. گفت چی رو پانسمان میکنه؟ دستش قطع شد. همون شب رفتیم یزد بیمارستان. مادرش به دست حسین نگاه کرد و بهش گفت یه خراش کوچیک ها؟ حسین هم خندید و گفت دستم قطع شده، سرم که سر جاشه.
دو روز تو بیمارستان پیشش موندیم. دیدم محسن رضایی و فرمانده ارتش و یه سری مسئولین اومدن دیدنش. چند روز بعدش هم با هلیکوپتر آوردنش اصفهان. دکتر 45 روز براش استراحت نوشته بود. آوردیمش خونه. عصر نشده به باباش گفت من حوصله‌ام سر رفته. باباشم گفت چی کار کنم بابا جون؟ گفت منو ببر سپاه بچه ها رو ببینم. خرازیم بردش و قرار شد وقتی خواست برگرده تلفن بزنه که بره دنبالش. تا ده شب خبری ازش نشد. ساعت 10 تلفن زنگ خورد. گوشی رو برداشتم. حسین گفت من اهوازم مادر، بی زحمت داروهامو بدین یکی برام بیاره.
گفت گوشت با منه. رسیدید روی جاده، یه منطقه باز باطلاقی هست تا جاده بصره. اینجا باید لایروبی کنی، بعد خاکریز بزنی. نزنی این صبح تانکای عراقی میان بچه ها رو درو میکنن. گفتم بروی چشم. به محض اینکه رسیدیم روی جاده لودر و بولدوزرها رو به کار میندازیم. این کار کردیم. از اقبال خوش ما آتیش عراقی ها خیلی کم بود و ما به سرعت کار میکردیم. بیسیمچی هم دوید به طرفم و گفت بیا حاجی کارت داره، صد متر به صد متر بیسیم میزن. پرسید حالا کجا؟ گفتم صد متری شده. گفت نشد، برو از اون خاکریز اندازه بگیر بیا. چند ساعت بعد بیسیم زد. گفتم حسن آقا الان روی جاده بصره کنار دست من تیرای چراغ برق جاده است، خاطرتون جمع باشه. گفت دارم میبینم، دست درد نکن. بعد از پشت خاکریز پیدا شد.
بیا
حسین گفت اتوبوس خوبه، با اتوبوس میریم. میخواستیم بریم مرخصی اصفهان، گفتم با اتوبوس این گرما. گفت گرما؟ پس این بسیجی ها چی کار میکنه؟ من یه دفعه باهاشون از فاو اومدم شهرک هلاک شدم، اینا چی بگن؟ با همون اتوبوس میبرمت که حالت جا بیاد. ضمناً بعضی بچهای لشکرم شاید همسفرمون بشن، کاری داشته باشن میتونن بگن. همون شب پاسبخش بودم، داشتم به نگهبانی‌ها سرکشی میکردم، یه نگهبان کنار اروند قدم میزد. رفتم پیشش، باهاش صحبت میکردم که حاج حسین رو دیدم که از اونجا رد میشد. دست بلند کرد و گفت چطوری بچه‌ها؟ خسته نباشی. نگهبان از من پرسید کی بود؟ گفتم فرمانده لشکر. گفت برو این وقت شب، اونم بی محافظ، مگه میشه؟ با هم برگشته بودیم اصفهان، ولی دلم براش تنگ شده بود. رفتم دم خونهشون ببینمش، پدرش گفت خدا خیرش بده، مگه یه دقیقه تو خونه بند میشه؟ خودت بهتر میدونی، هنوز نیومده میره خونه بچه های لشکر که شهید شدن، یا میره بیمارستان سر میزنه به مجروح. گفتم حالا کجاست؟ گفت این دوستتون که تازه شهید شده، بچهش دنیا اومده، رفته اسم اونو بزن. تا رسیدم حسین از خونهشون اومد بیرون. گفتم چیکار کردی؟ گفت اسمشو گذاشتم فاطمه. نبودی ببینی، اینقدر ناز بود. از اونشه که میگفتم همینطور بر رو بر منو نگاه بزن.
با خودم گفتم من پدرشم، با من که تعارف نداره. صداش زدم گفتم حسین بابا بده من لباساتو بشورم. گفت نه بابا جان، چرا شما به زحمت بیفتین، خودم یه دست دارم با دو تا پا. نگاه کنی پاچه شلوارشو تا زد بالا، رفت توی تشت لباساشو پامال کرد، بعد چند بار آب گرفت و تشت و خالی کرد و بعدش یه سر لباساش رو میذاشت زیر پاشو با دستش آبشو میگرفت.
وضو گرفتم و به سمت جمارون رفتیم، انگار میخواستم پرواز کنم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که امام وارد شدن. بعد از احوال پرسی کمی با حسین آقا گپ زدن، بعدم فرمودن کاغذ براشون آوردن. بعد از خوندن عقد امام یه مختصری به حسین آقا پول دادن و فرمودن برید مشهد ماه عسل. بعدم فهمیدم بدون اینکه کسی متوجه بشه حسین آقا پولو داده بود به حاج احمد آقا و گفته بود که جنگ تموم بشه زیارتم میریم. فردای اون روز با هم رفتیم اهواز. گرمای هوا بیداد میکرد، خیلی ها گرما زده شده بودن. حسین آقا رو هم بستریش کردیم. دکتر یه نگاهی بهش انداخت و دستی به سرومش زد. از اتاق که بیرون می رفت گفت خانم بهش برسین، خیلی ضعیف شده ها. هر کاری می کردم نمی خورد. گفتم ده آخه چرا نمی خوری؟ حسین آقا شما باید تقویت بشین. به مریضا اشاره کرد و گفت اینا رو برای چی آوردن اینجا؟ گفتم خب گرم و زده شدن. گفت خب منو برای چی آوردین؟ گفتم خب شما هم گرم و زده شدین. گفت پس میبینی که فرقی نمیکنه، همه باید تقویت بشن نه فقط من. چاره ای نداشتم، توی چند تا ظرف برای هم اتاقیاش از کمپوت گیلاس ریختم تا اونام بخورن. گفتم خیالتون راحت شد، حالا دیگه میل میفرمایید؟ بفرمایید دیگه، به خدا چند تا دونه بیشتر نمونده ها. گفت نمیخورم. گفتم آخه دیگه چرا؟ گفت هوا خیلی گرمه. بچه های لشکر الان توی این هوا دارن می جنگن. هر وقت همه اونا کمپوت گیلاس خنک داشتن که بخورن، منم می خورم.
آخرین باری که همدیگر رو دیدیم توی مدینه بود. رفته بودیم بقی، نشسته بود تکیه داده بود به دیوار. گفتم چی شده حاج حسین، گرفته ای؟ گفت دلم مونده پیش بچه ها. گفتم بچه های لشکر؟ نگار نشنید چی گفتم. چند لحظه تو خودش بود، بعد ادامه داد ببین خدا کنه دیگه بر نگرد. زندگی خیلی برام سخت شد، خیلی از بچه هایی که من فرماندهشون بودم رفتن. علی قوچانی، رضا حبیب‌اللهی، مصطفی یادته؟ دیگه طاقت ندارم، دیگه طاقت ندارم ببینم بچه ها شهید میشن. روزش ترکید، سرش رو گذاشت رو زانوهاش و حق حق گریه کرد. هیچ وقت اینطوری حرف نزده بود.
من آخر طاقت ماندن ندارم، من آخر طاقت ماندن ندارم، خدایا تا به جان کندن ندارم، خدایا تا به جان کندن ندارم، دلم تا چند یارب خسته باشد، در لطف تو تا کی بسته باشد، در لطف تو تا کی بسته باشد. بیا باز امشب دل در بکوبیم، بیا این بار محکم تر بکوبیم، مکوب ای دل به تلخی دست بر دست، در این قصر بلور آخر کسی هست، در این قصر بلور آخر کسی هست.
رفتم بیرون، برگشتم دیدم هنوز حرف میزده. بیرون هم گفت جوان دستت چی شده؟ توی جبهه این داری شده یا مادرزدیه؟ حاج حسین خندید و اون یکی دستش برد بالا و گفت اینجای اون یکی رو هم پر کردی. یه بار توی اصفهان با همین یه دست 12 کیلو میوه خریدم عثمانم. بعد مرد خندیدن. حاج حسین از پیرمرد اجازه گرفت و رفت که به کاراش برسه. پیرمرد ساکت بود و داشت و افکار خودش سیر میکرد. ازش پرسیدم پدر جان تازه اومدی لشکر؟ پیرمرد اصلا نفهمید من چی گفتم. انگار که تازه وارد این دنیا شده باشه یه دفعه به خودش اومد و گفت ها این بابا چه جوون بی تکبر و محجوبی بود. ازش خوشم اومد. دیدی چطور حرفو عوض کرد؟ راستی اسمش چیه؟ گفتم حاج حسین خرازی. خوش کشته. حاجی از سنگر دوید بیرون، بچه ها دور ماشین جمع شده بودن، رفت طرفشون. گفتم پدر جان اینم حاج حسین. پیرمرد بلند شد راه افت. یه دفعه برگشت طرف من پرسید چی صداش کنم؟ گفتم هر چی دلت بخواد. پیرمرد از همون برخورد اول عاشق بیریایی و خاکی بودن حاج حسین شده بود. اون روز اینقدر منتظر مون تا بالاخره تونست فرمانده خوشخلق و رئوف لشکر 14 امام حسین رو ببینه. داشتم نگاهشو میکردم، حاج حسین داشت با راننده ماشین حرف میزد. پیرمرد دست گذاشت رو شونش. حاجی برگشت، همدیگر رو بغل کردن. پیرمرد میخواست پیشونی حاج حسین رو ببوسه. حاجی میخندید و نمیذاشت. توی کش و قوس بودن که زوزه خونپاره به گوش رسید. همه خوابیدن روی زمین، گرد و خاک خونپاره که خوابید همه بلند شده بودن. صحیح و سالم، فقط حاج حسین و رانندش بلند نشدن. ترکش خورده بود به گلوش، خونریزی شدیدی داشت، نمیذاشت زخمشو ببندم. به رانندش اشاره میکرد، ای گفت اون با سختی گفت اون زن و بچه داره، امانت دست من. اینو گفت و بیهوش شد. یکی از دوستای حسین اومد پیشم، گفت حسین زخمی شده، باید بریم بیمارستان. دستمو گرفته بود و ول نمی‌کرد. باش سرشو انداخت بود، گفتم راستشو بگو، خبری شده؟ حسین موتوری شده. حرفو نزد و دستمو یاد کرد. گفتم حسین از اول جنگ دیگه مال ما نیست، مال جنگه، مال شماست. ما هر روز منتظریم خبرش بهمون بده. اگه شهید شده بگو که من یه طوری به خانم به شما درش بگم. اینو که گفتم یه طاقت دیو لطسی بکر.
سردار سرلشکر حاج حسین خرازی، فرمانده رشید و دریادل لشکر 14 امام حسین علیه السلام، سرانجام در 8 اسفند ماه سال 1365 شهد شهادت را نوشید و به سوی حضرت عشق شتافت. حاج حسین در انتهای وصیت نامش نوشته است: اگر بچم دختر بود اسمش زهراست، پسر بود مهدی. مهدی خرازی همکنون بزرگ مردی است که به لطف خداوند همچو پدر بزرگوارش رهرو راه انقلاب و پیرو ولایت است. درود ما به روح بلند آنان که نامشان همیشه تاریخ زنده و جاوید است.
از فرهنگ بشنوید. برگی از یک پرونده حقوقی.
این پرونده کاغذی نیست، پرونده را بشنوید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دوتا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی‌ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
الان میگم